شد. اینک من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. امروز چهارشنبه 13 ماه سنباله سال 1392 هجری شمسی است که برابر می شود با 4 سنباله سال 2013 میلادی. قرار است امروز نشست به هدف مشورت در مورد ایجاد یک اتحاد انتخاباتی دیگر در افغانستان برگزار شود. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها نماینده امریکا در شمال افغانستان روی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور تاکید کرده است. وزارت امور داخله به مجازات مسئولین قتل 6 کودک در ولایت بغلان امیدواری دارد و یک کمیته مجلس سنای امریکا روی مجوز حمله نظامی بر سوریه توافق کرد. مشروع خبرها. نماینده ارشد ملکی ایالات متحده ای امریکا در شمال افغانستان روی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور تاکید کرده است. پیتر کاستنر در یک نشست در ولایت بلخ گفت که امریکا میخواهد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به طور شفاف و منصفانه برگزار شود. او اطمینان داد که ایالات متحده از هیچ نامزد مشخص در این انتخابات پشتیبانی نخواهد کرد. اما به گفته نماینده ارشد ملکی ایالات متحده ای امریکا در شمال افغانستان، کشورش با تلاش‌ها جهت برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان ادامه می‌دهد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ 16 امل 1393 در میان نگرانی‌های روزافزون به خاطر گسترش دامنه ناامنی‌ها در کشور برگزار شود. مقامات وزارت امور داخله افغانستان امیدواری دارند که نهادهای عدلی و قضایی بغلان روی قضیه قتل 6 کودک در این ولایت با جدیت کار کنند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که انتظار دارند با 8 تن از منصوبان پلیس که دیروز به اتهام قتل این کودکان به لوئسران والی سپرده شدند برخورد قانونی شود.
8 نفر از منصوبین که مربوط به پلیس میشه دست به یک عمل زده که در تضاد با تمام اصول پلیس ملی افغانستان است و متاسفانه کار کردن که منجر به شهادت چند کودک شد و این افراد خوشبختانه بازداشت شد و به نهادهای عدلی و قضایی در ولایت بغلان سپرده شده.
وزارت داخله افغانستان همچنان میگوید افراد دستگیر شده هنگام ماهیگیری راکت پرتاب کردند و این راکت به محل تجمع کودکان اصابت کرد. اعضای جامعه مدنی ولایت غور گفتند که افراد مسلح غیر مسئول کارت‌های رای‌دهی انتخابات را از نزد مردم در بعضی مناطق این ولایت جمع‌آوری کردند. حسن حکیمی مسئول نهادهای جامعه مدنی در ولایت غور گفته که این مسئله باعث می‌شود تا واجدان شرایط رای‌دهی در انتخابات سال آینده شرکت نتوانند.
موجودیت ده‌ها هزار فرد مسلح در ولایت غور این نگرانی‌ها را بسیار به شدت زیاد کرده در ولایت غور، از اینکه مردم نتوانند در انتخابات سهم بگیرند. ما عمل به بسیاری از مناطق هست که کارت‌های مردم جمع شده به دست یک ده افرادی که اونا خودشان باید در روز انتخابات حضور پیدا کنند و به نفع خود رای بدن.
آقای حکیمی گفت که آنها به خاطر امنیت انتخابات سال آینده نگران هستند، اما وزارت داخله افغانستان اطمینان داده که نیروهای پلیس با استفاده از تمامی امکانات امنیت انتخابات را تامین خواهند کرد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. یک کمیته مجلس سنای امریکا روی مجوز حمله نظامی بر سوریه توافق کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های غربی این مجوز مانع دخول عساکر پیاده امریکا در عملیات‌ها در سوریه می‌شود و برای آنها اجازه می‌دهد تا در جریان 90 روز وارد اقدام شوند. کمیته روابط خارجی سنای امریکا ناوقت شب روی متن این مجوز توافق کرد. پیش از این وزیر خارجه امریکا گفته بود جهان این را تماشا می‌کند که آیا ایالات متحده با حمله کیمیایی آشکار در سوریه پاسخ می‌دهد یا نه. به گفته ای وی، ناکامی در جهت اقدام در این زمینه ترورستان، ایران و کره شمالی را جسورتر می‌سازد. در این میان جان باینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تقاضای باراک اوباما در مورد اقدام علیه سوریه حمایت کرده است. من از تقاضای رئیس جمهور در مورد اقدام حمایت میکنم. فکر میکنم همکارانم باید از این تقاضا پشتیبانی کنند. ما در سراسر جهان دشمنان داریم که نیاز دارند بدانند ما چنین روش را تحمل کرده نمیتوانیم. ما همچنان در جهان و در منطقه متحدان قرار داریم که نیاز دارند بدانند که امریکا آنجا خواهد بود و در وقت ضرورت اقدام میکند. رئیس جمهور امریکا به روز یکشنبه از کنگره آن کشور خواست تا طرح حمله نظامی بالای سوریه را تصویب کند. مقامات عراقی میگویند که در موج از انفجارها در آن کشور حداقل 40 تن در مناطق عمدتاً شیعه‌نشین کشته شدند. ده ها تن دیگر در نتیجه بمب‌گذاری‌ها در موتر که شام دیروز رخ دادند زخمی شدند. این انفجارها در مساجد، قهوه‌خانه‌ها، بازارهای مزدحم و آیسکریم فروشی‌ها رخ دادند. مرگبارترین حمله به وسیله بم جاسوسی شده در یک موتر به روز سه‌شنبه در منطقه طالبیه بغداد رخ داد. در این حمله حداقل 7 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد گزارش داده که در جریان ماه اگست بیش از 800 تن در نتیجه خشونت‌های عراق کشته شدند. و محکمه نظامی مصر طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور را به دوره‌های طولانی حبس محکوم کرده است. این افراد به اتهام حمله بالای عساکر اردوی مصر در جریان آشوب‌های ماه گذشته به زندان محکوم شدند. محکمه دیروز یکی از طرفداران مرسی را به حبس ابد محکوم کرد. بیش از 50 طرفدار دیگر مرسی به 5 تا 15 سال زندان محکوم شدند. همچنان 12 تن از حامیان آقای مرسی از سوی محکمه مصر براحت حاصل کردند. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی، اینک توجه فرمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل آسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 23.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:37 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. یک ائتلاف انتخاباتی دیگر در راه است به شرکت این افراد.
شش کاندیدی که آقای جلالی است، خلیلزاد است، اشرف غنی است، قیوم کرزی است، حنیف اطمر است و احدی است به توافق برسند.
افغانستان و روسیه روی توسعه همکاری‌های مشترک دو کشور تاکید کردند. حکومت جدید پاکستان باز هم تمایل نشان داد تا با طالبان پاکستانی وارد مذاکره شود. یک کمیته مجلس سنای آمریکا روی مجوز حمله نظامی بر سوریه توافق کرد. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در رنگ‌های زندگی صحبت را با یک استاد خیاطی در کابل خواهید شنید.
من بیخی بی سواد هستم. قرآن شریف خواندم دیگه هیچ سوادم ندارم. با مردم سواد دارن همین کوچگی امرای از وقت کمک میکنم، لباسشان مفت برشان بریش میکنم.
از شما دعوت میکنم که تا پایان این مجله خبری با ما همراه باشید. قرار است امروز نشست به هدف مشوره در مورد ایجاد یک اتحاد انتخاباتی دیگر در افغانستان برگزار شود. معین مرستیال، معاون حزب حق و عدالت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این نشست در خانه پیر سید احمد گیلانی رهبر حزب محاز ملی در کابل راه اندازی خواهد شد. به گفته آقای مرستیال، در این اتحاد انتخاباتی چهره های مهم سیاسی به شمول علی احمد جلالی، زلمه خلیلزاد، اشرف غنی احمدزی، انوارالحق اهدی، محمد حنیف اطمر و قیوم کرزی عضویت خواهند داشت. نخستین اتحاد انتخاباتی به اشتراک 15 حزب و جریان سیاسی هفته گذشته در کابل اعلان موجودیت کرد. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
تلاش ها به منظور ایجاد دومین اتحاد انتخاباتی وارد مرحله حساس شده است. قرار است شماری از چهره های مطرح سیاسی و رهبران 11 حزب سیاسی زیر چتر این اتحاد گرده هم بیایند و کاندید واحدشان را در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان معرفی کنند. این احزاب شامل حزب وحدت ملی به رهبری کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، جبهه نجات ملی به رهبری حضرت صبغت الله مجددی و محاز ملی به رهبری پیر سید احمد گیلانی هستند. حزب افغان ملت، حزب اسلامی و حزب حق و عدالت نیز در میان این احزاب شاملند. معین مرستیال، معاون حزب حق و عدالت، دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که رهبران این احزاب تلاش دارند به طور مشترک با زلمه خلیلزاد، علی احمد جلالی، اشرف غنی احمدزی و قیوم کرزی یک اتحاد انتخاباتی را تشکیل بدهند. با گفته آقای مرستیال قرار است امروز نشسته به هدف مشوره در مورد ایجاد این اتحاد انتخاباتی و معرفی کاندید واحد برای انتخابات در کابل برگزار شود.
نشستی که چهارشنبه در منزل پیر سید احمد گیلانی است، این نشست نشست سران احزاب است. تلاش صورت میگیره که با تفاهم 11 حزب سیاسی افغانستان و 6 کاندیدی که آقای جلالی است، خلیلزاد است، اشرف غنی است، قیوم کرزی است، حنیف اتمر است و احدی است، به توافق برسند که از این اشخاص و یا هر کسی که دیگه باشه یک کاندید اینا آماده بسازند.
آقای مرستیال گفت امیدوار هستند که تا روز پنجشنبه در این مورد به نتیجه برسند. تلاش ها به منظور ایجاد دومین اتحاد بزرگ انتخاباتی و معرفی کاندید واحد از این اتحاد برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حال شدت یافتند که هفته گذشته نخستین اتحاد انتخاباتی به اشتراک 15 حزب و جریان سیاسی در کابل اعلام موجودیت کرد. زلمه خلیلزاد سفیر اسبق امریکا در افغانستان، علی احمد جلالی وزیر اسبق داخلی افغانستان، قیوم کرزی برادر رئیس جمهور کرزی و محمد حنیف اتمر رئیس شورای رهبری حزب حق و عدالت در نشست ها به هدف تشکیل این اتحاد شرکت داشتند. اما این چهره ها در مراسم اعلام موجودیت اتحاد انتخاباتی حضور نداشتند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:42 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تفاهم نامه مشترک همکاری های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه امضا شد. مقام های دو کشور به روز سه‌شنبه در کابل گفتند که بر بنیاد این تفاهم نامه روسیه در بخش های ترانسپورت، ساختمانی، استخراج معادن، تامین انرژی و تحصیلات عالی به افغانستان کمک میکند. حکومت افغانستان امضای این تفاهم نامه را جهت رشد اقتصادی کشور مهم میداند. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
مقام های حکومت افغانستان روی تطبیق توافقات در بخش های مختلف اقتصادی با روسیه تاکید می کنند. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان بر روز سه‌شنبه در کابل حین امضای تفاهمنامه همکاری های اقتصادی میان افغانستان و روسیه تطبیق این پروژه ها را گام مثبت جهت توسعه روابط میان دو کشور عنوان کرد.
ما به توافقات در بخش های انرژی، معادن، زراعت، تحصیلات عالی، ترانسپورت، در بخش های فرهنگی به توافقات رسیدیم که ما را یک گام مثبت در توسعه روابط بین افغانستان و روسیه میدانیم و امیدوار هستیم که بعد تطبیق توافقنامه ها گامای مؤثر و مفیدی در بخش تجارت، انرژی، سرمایه گذاری های دو کشور نائل گردیم.
بر بنیاد تفاهمنامه ای که میان مقام های افغان و روسیه به امضا رسید، روسیه در بخش های ترانسپورت، ساختمانی، استخراج معادن، تامین انرژی و تحصیلات عالی با افغانستان کمک می کند. وزیر اقتصاد افغانستان از هیئت روسیه خواست تا بانده از پروژه های این کشور که طرح آن از قبل وجود داشته اما عملی نشدند و همچنان به پروژه های روسیه که در گذشته در این کشور اعمال شده و به بازسازی ضرورت دارند توجه کنند. هیئت روسیه شامل 53 تن می شود که در آن نماینده های شرکت های بزرگ تجارتی دولتی و خصوصی آن کشور شاملند. این هیئت از دو روز بدین سو سرگرم ملاقات با مقام های افغان در کابل بوده و بر روز دوشنبه با رئیس جمهور کرزی نیز ملاقات کرده است. رئیس جمهور کرزی به این هیئت روسیه اطمینان داده که افغانستان در زمینه گسترش روابط تجارتی و اقتصادی با روسیه همکاری خواهد کرد. مقام های روسیه می گویند که آنان جهت تطبیق پروژه های نامبرده در افغانستان تلاش می کنند. یوری سنتورین معین وزارت انرژی روسیه برای عملی شدن این پروژه ها حمایت سیاسی حکومت های دو کشور را ضروری خواند.
برای عملی کردن این پروژه ها ما با حمایت سیاسی در سطح بالای هر دو کشور نیاز داریم. این مسئله از سوی مقام های افغانستان و روسیه اعلام شده است. دیروز ما با رئیس جمهور کرزی ملاقات داشتیم که وی از تمام اقدامات طرف روسی پشتیبانی کرد.
آقای سنتوری افزود که تاجران و سرمایه گذاران کشورش خواهان گسترش روابط تجارتی و اقتصادی با افغانستان هستند. روسیه در سالهای گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی، بخصوص در بخش ساختمانی در افغانستان پروژه‌های زیادی را تطبیق نموده است. شماری از آگاهان مسائل اقتصادی تطبیق پروژه‌های روسیه در افغانستان را جهت بهبود اقتصاد و ایجاد زیربناها در کشور مؤثر می‌خوانند.
سرخط خبرها، نماینده ارشد ملکی ایالات متحده آمریکا در شمال افغانستان روی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور تاکید کرده است. پیتر کاستنر در یک نشست در ولایت بلخ گفت که ایالات متحده می خواهد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به طور شفاف و منصفانه برگزار شود. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان امیدواری دارند که نهادهای عدلی و قضایی بغلان روی قضیه قتل 6 کودک در این ولایت با جدیت کار کنند. سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت که انتظار دارند با 8 تن از منصوبان پلیس که دیروز به اتهام قتل این کودکان به علوی چارنوالی سپرده شدند برخورد قانونی شود. اعضای جامعه مدنی ولایت غور میگویند که افراد مسلح غیر مسئول کارت‌های رایدهی انتخابات را از نزد مردم در بعض مناطق این ولایت جمع‌آوری کردند. حسن حکیمی مسئول نهادهای جامعه مدنی در ولایت غور گفت که آنها به خاطر امنیت انتخابات سال آینده نگرانی دارند. یک کمیته مجلس سنای آمریکا روی مجوز حمله نظامی بر سوریه توافق کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های غربی این مجوز مانع ورود عساکر پیاده آمریکا در عملیات‌ها در سوریه می‌شود و برای آنها اجازه می‌دهد تا در جریان 90 روز وارد اقدام شوند. مقامات عراقی میگویند که در موج از انفجارها در آن کشور حداقل 40 تن در مناطق عمدتاً شیعه نشین کشته شدند. ده ها تن دیگر دیروز در نتیجه بمبگذاری ها در موترها زخمی شدند. و محکمه نظامی مصر طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور را به دوره‌های طولانی حبس محکوم کرده است. این افراد به اتهام حمله بالای عساکر اردوی مصر در جریان آشوب‌های ماه گذشته به زندان محکوم شدند. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات تحولات پاکستان و سوریه را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی. سید سمی عباس روزنامه تایمز و گاردین را مرور کرده است.
مجله تایم در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افغانستان تحت عنوان سرزمین ذخایر که در بخشان می نویسد. 12 سال بعد از سقوط نظام طالبان در افغانستان، این کشور هنوز هم در تپ و تلاش است. بنوشته مجله، اقتصاد افغانستان هنوز هم به کمک‌های خارجی وابسته است. انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان که خوب مجهز نیستند، سبب افزایش خشونت‌ها شده است. آزادی‌هایی که مشکل حاصل شدند، مانند حقوق زنان، در سال‌های اخیر به تهدید روبرو می‌باشند و اکنون با بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان، یک مقدار زیاد کمک‌ها به این کشور هم از دست می‌رود. در چنین حالت، افغانستان نسبت به همه وقت اکنون به ذخایر طبیعی خود نیاز بیشتر دارد تا این کشور را به پا ایستاده کند. به نوشته مجله تایم، یک شمار محدود جوازنامه‌هایی که برای استخراج معادن افغانستان به شرکت‌های مختلف داده شده است، می‌تواند تا 25 سال دیگر سالانه 250 میلیون دلار به درآمد ملی افغانستان تزریق کند. اما در سروی‌های ایالات متحده آمریکا آمده است که افغانستان به ارزش 1 تریلیون یعنی 1000 میلیارد دلار ذخایر طبیعی آهن، مس، طلا، لیتیوم و احجار کریمه دارد. ولی در سال 2012 درآمد معادن صرف 1% تولید ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می‌داد. وزیر معادن و پترولیم افغانستان گفته است که افغانستان هیچگاه در تاریخ خود یک کشور بزرگ تولیدات معدنی نبوده است. مجله تایم می‌نویسد هم‌اکنون برای پیشرفت در این ساحه در هر قدم سرمایه‌گذاری خارجی و جستجوی افراد مسلکی اهمیت حیاتی دارد، چی در ساحه استخراج معادن و چی در ساحه اعمار خط آهن، راه‌های مواصلاتی و غیره. بنوشته مجله، تنها در آن صورت درآمد افغانستان از درک معادن قابل لمس خواهد بود. همزمان با تقویه سیستم مسلکی، امنیت و محافظت سرمایه‌گذاران، دفاع از سرمایه آنها چی از نگاه مالی و چی هم بشری ضرور می‌باشد. اما در حال حاضر امنیت افراد مسلکی در افغانستان رو به خرابی نهاده است و مجله تایم در این رابطه به کشته و ربوده شدن انجینرهای خارجی و داخلی در افغانستان اشاره میکند که بدون شک بر کارهای استخراج معادن در افغانستان بی تأثیر نخواهد بود. روزنامه گاردین در شماره اخیر خود دو مطلبی را در مورد افغانستان به نشر رسانده است. در یکی از این مطالب روزنامه سخنان جنرال جوزف دانفورد، قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان را اقتباس آورده است که در مورد افزایش تلفات پلیس افغان سخن گفته است. در این مورد رسانه‌های دیگر هم نشرات زیاد داشتند، اما گاردین در مطلب دیگر خود نوشته است که افزایش تلفات پلیس افغان در روزنامه‌ها صرف ارقام میباشد، ولی هیچ کس در این مورد فکر نمی کند که به خانواده های قربانیان پلیس چی می گذرد، آنها چی احساس می کنند، تا سالهای سال در غم اندوه بسر می برند، بسا خانواده هایی که بی سرپرست می شوند و منبع درآمد خود را از دست می دهند. روزنامه از قول خانواده های قربانیان می نویسد که از توجه کم حکومت به حالت خود شکایت دارند.
ساعت 7:50 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم میپردازیم به تحولات منطقه و جهان. حکومت جدید پاکستان باز هم تمایل نشان داده تا با طالبان پاکستانی مذاکره کند. وزیر داخلی پاکستان میگوید قرار است به زودی نشست را با شرکت تمامی احزاب سیاسی و مذهبی دایر کند که در نتیجه روی چگونگی آغاز مذاکره با مخالفان تصمیم گرفته خواهد شد. پیش از این طالبان پاکستانی هم پیشنهاد مذاکرات با اسلام آباد را مطرح کرده بودند. فرشته نگاه از پشاور گزارش می‌دهد.
حکومت جدید پاکستان به رهبری نواز شریف آمی مذاکرات با طالبان پاکستانی بوده و به این باور است که وضعیت ناامن این کشور را تنها میتوان با مذاکرات حل کرد. چودری نثار وزیر امور داخلی پاکستان میگوید عنقریب کنفرانسی را با اشتراک تمام احزاب سیاسی و مذهبی این کشور دایر خواهد نمود که در آن روی چگونگی عمل کرد با مخالفان تصمیم گرفته می شود. ولی وی میافزاید با هر گونه تصمیم گیری طالبان پاکستانی اولتر از همه باید سلاحشان را به زمین مانده و قانون اساسی این کشور را بپذیرند. وزیر داخلی پاکستان در حال از دار شدن کنفرانس احتمالی خبر می‌دهد که طالبان پاکستانی نیز به گفتگو با حکومت جدید پاکستان تمایل نشان داده و پیشنهاد مذاکرات را نمودند. پیشنهاد مذاکرات طالبان پاکستانی از سوی تنظیم‌های مذهبی این کشور یک اقدام مؤثر خوانده شده و مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام و مولانا سمیع الحق مؤسس مدرسه یقانیه آماده‌اند میان حکومت و مخالفان میانجیگری نمایند. اینکه آیا طالبان پاکستانی برای نشستن به میز مذاکرات سلاحشان را به زمین خواهند ماند یا خیر، در این مورد از عقیل یوسفزای یکی از آگاهان پاکستانی پرسیدم که گفت
ما دور ده کسانو سره خبر په دې سلسله کې وکړه طالبان او مشران چې یا دغه همیان چې
در صحبت هایی که ما با سران طالبان یا آمیانشان داشتیم آنها همیشه گفتند تا زمانی که مقاصد آنها برآورده نشود سلاحشان را در زمین نمیگذارند. در گذشته ها نیز ما شاهد چندین معاهده صلح میان حکومت و طالبان شده ایم. در آن زمان نیز آنها خل صلاح نشده بودند. اکنون همچنان آنها به این شرط حکومت جدید برای مذاکرات جواب مثبت نخواهند داد. به باور عقیل یوسفزای قبلا نیز طالبان پاکستانی پیشنهاد مذاکرات را نموده بود که صورت نگرفت. اکنون نیز نخواهد گرفت. نواز شریف صدر اعظم جدید پاکستان در ماه می سال جاری میلادی پس از منتخب گردیدن در اولین بیانیه‌اش به مردم این کشور گفت حکومتش با مخالفانی که مسئول تمام ناامنی‌ها در پاکستانند حاضر است مذاکرات نماید. اگر مذاکرات صورت نگرفت با آنها خواهد جنگید. آگاهان سیاسی پاکستان میگویند حکومت نواز شریف هیچگاه علیه طالبان پاکستانی عملیات نظامی را بر آن نخواهند انداخت، ولی اگر مذاکرات میان این حکومت و مخالفان صورت بگیرد این کامیابی بزرگ برای حکومت نواز شریف خواهد بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک کمیته مجلس سنای امریکا روی مجوز حمله نظامی بر سوریه توافق کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های غربی این مجوز مانع ورود عساکر پیاده امریکا در عملیات‌ها در سوریه می‌شود، اما برای آنها اجازه می‌دهد تا در جریان 90 روز وارد اقدام شوند. پیش از این وزرای خارجه و دفاع امریکا از سناتوران آن کشور خواسته بودند تا از طرح مداخله نظامی محدود در سوریه پشتیبانی کنند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد. جزئیات آن را احمد جعفر احمدی پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ابراز اطمینان کرده که قادر خواهد بود با کنگرس آمریکا کار کند تا اجازه مداخله نظامی محدود در سوریه را صادر کند. باراک اوباما دیروز در جریان ملاقات با رهبران مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا در قصر سفید در این مورد صحبت کرد. نقطه کلیدی که می خواهم رویان به مردم آمریکا تاکید کنم این است که باور دارم پلان نظامی که
از سوی لودریسیز قوای مصالح آمریکا ایجاد شده مناسب و متناسب است. این پلان محدود است و شامل عملیات زمینی نمی شود. عراق و افغانستان نیست. این یک گام محدود و متناسب است که نه تنها به رژیم بشار الاسد بلکه به دیگر کشورهایی که شاید علاقمند آزمایش بعضی از این نرمهای بین المللی باشند، یک پیام روشن را می رساند که پیامدهای وجود دارند. در این حال، جان بوینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تقاضای اوباما در مورد اقدام علیه سوریه حمایت کرده است. بوینر در دیدار دیروز در قصر سفید چنین گفت: من از تقاضای رئیس جمهور در مورد اقدام حمایت می کنم. فکر می کنم همکارانم باید از این تقاضا حمایت کنند. ما در سراسر جهان دشمنانی داریم که نیاز دارند بدانند که ما چنین روش را تحمل کردن نمی توانیم. ما همچنان در جهان و در منطقه متحدانی داریم که نیاز دارند بدانند که امریکا آنجا خواهد بود و در وقت ضرورت اقدام می کند. نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا گفته است باور ندارد که کانگرس مسوده ای را تصویب نکند که خواهان استفاده از زور شده است. وزیران خارجه و دفاع آمریکا دیروز در نشست استماعی کمیته رابط خارجی مجلس نای آمریکا از سناتوران خواستند تا از طرح مداخله نظامی محدود در سوریه پشتیبانی کنند. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا در این نشست گفت که حمله نظامی بالای سوریه از توانایی رژیم بشار الاسد در زمینه اجرای حملات کیمیایی خواهد کاست. رئیس جمهور آمریکا بر روز یک شنبه از کانگرس این کشور خواست تا طرح حمله نظامی بالای سوریه را تصویب کند. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز سه‌شنبه هشدار داد که هر گونه اقدام تنبیهی علیه سوریه سبب خونریزی بیشتر در آن کشور خواهد شد.
رنگ‌های زندگی میشوال خود معرفی کنین.
اسم من میناست، باشنده دشت برچی.
چی مصروفیت داری خودت؟
مصروفیت دارم که من 80 زنم رو کار میکنم. یخن، چادر، پایچه، قراردادهای زیاد دارم در مکریانا و داخل خارج و دکانا. اونا مورا به مردم توزیع میکنم، پس جمع میکنم و صفاکاری اونا مو هست.
در پولیش مثلا خودت یک خانم هستی که من اولاد دارم هستی.
من شکر 5 تا طفل دارم.
اینا لوازی در کارهایی که مثلا یک خانم خانه می داشته باشه، اولاد داری و خانه. ات کدام سکتگی مواجه نمیشی؟
کدام جنجال دیگه ندارم، بسیار زیاد خسته میشم دیگه.
خسته میشی. شوهر چی میگه؟
شوهرم خوش است، راضی است.
کمک میکنم
رو؟ کمک میکنه.
خوش. چی کارا کمک میکنه؟
کار ما مشترک است، تو مرد و زن نمیگم، دمی کل کارام رو ما کمک میکنه.
ننو خوشو ایگه
خوشو دارم. بله خوشم دارم. خوشو مامم رو کمک میکنه.
خوشو تان جوان است یا مسن است؟
نیستم، دیش کلان است، 70 ساله است.
چی کمک های میکنم رو؟
کمک سرپرست دوشکای ما خانه میشینه، خانه روش میکنه، یگان میمون اومد یک چای نان برش میکنه.
گاهی وقت نمیگه که تو در کارهای بیرون مصروف هستی، کارخانه پس میمونه.
خو تو خام نخوا، خو تو جنجال زیاد است. او پشت از گپ ما هیچ نمیگرد، از پشت گوش خود تر میکنه.
گذشت میکنه. عیب ببینی می رمز موفقیت خودت
است. سه تا طفل مکتب خصوصی معرفت در نام شنیده باشین اونجا میره.
سن چند هستن؟
سنف کلانیم سنف 5 است، دویم سنف 3، سومین سنف اول.
باز در درس هم روشان خودت کمک میکنی، پدرشون کمک
میکنه؟ من بیخی بی سواد هستم. قرآن شریف خواندم دیگه، هیچ سوادم ندارم. با مردم سواد دارن امید کوچگی ما خودم خیادم هستم. امرای از وا کمک میکنم، لباسشان هم مفت برشان برش میکنم، به خاطر ما و باز در اولادایم کمک میکنم.
گاهی وقت خودت دهی فکر نفتری که کاش که ما هم سواد میداشتم؟
همیشه وقت دمی فکر هستم، همیشه وقت امیره نمیتونم که وقت ندارم که درس بخونم. گفتم حالا از من خو نشد، بان کوشت کنم درس بخونم.
خودت اگر مثلا سواد میداشتی، تحصیلات عالی میداشتی، چی میخواستی باشی؟
سواد اگر میداشتم هر چیز میشدم.
مثلا
خو اول تر به میکار تجارت میگویم. ما در طریق اینترنت از هر جای قرارداد خارجی پیدا میکردم، از امریکا، از اروپا، از تمام جای، از طریق طریق اینترنت. حال که بی سواد هستم در داخل کشور پیش میبرم، اگر سواد میداشتم از طریق اینترنت، حال سواد ندارم از طریق تلفن کارم پیش میبرم.
خودت که خیاطی گفتی میکنی، مثلا چی چیزا رو میدوزی؟
ما کلم دست دوزی، خامک دوزی، کل چیز شد از دختر خودم یاد دارم. ما خیاطی ماشین کاری میکنم، ما بسیار زیاد خیاطی هم تو منشور هستم. حال دیگه خیاطی ریلا کردم، دامو شاگردا توزیع میکنم، خودم تنام سرکارگرشون هستم.
تشکر از شما.
و تشکر و سپاس هم از شما از امراهیتان در یه مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. نشرات رادیو آزادی تا ساعت هفتم به وقت افغانستان ادامه دارد. در یک ساعت دیگر از اسمت سارون بشنیم که چی ها